سلام، به قسمت 17 پادکست کرون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش ما یک قطعه موسیقی ایرانی رو انتخاب میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. من بردیا دوستی هستم، میزبان شما در پادکست کرون. تو این قسمت از پادکست کرون میخوام در مورد اثری صحبت کنم که مسلماً کمتر از آثار دیگه‌ای که تا حالا در موردش صحبت کردیم شنیده شده و در موردش حرف زده شده. آلبوم این گوشه تا اون گوشه ساخته لیلا حکیم‌الهی که یه آلبوم دستگاهی برای کودکانه. بیا جلو ای بچه جون، ای بچه یه شیرین زبون خوب و مهربون. میخوام بگم برای تو یه ماجرای راز پنهون. گوش کن. یه جوجه گنجش که بدبخ از دونش روی درخ افتاده بیرون. میخوام بگم برای تو یه ماجرای راز پنهون. داداش ناقلای من آجوجه را توی. داستان آشنایی من با آلبوم این گوشه تا اون گوشه برمیگرده به اردیبهشت سال 1390. اون سال قبل نمایشگاه کتاب یکی از دوستای من پیشنهاد داد که بریم تو نمایشگاه کتاب فروشنده نشر ماهی بشیم. منم قبول کردم و از اون تجربه های ناب زندگیم بود. ما رو فرستادن تو غرفه کودک و نوجوان نشر ماهی، تو اون چادرای بالای مسلا. دیدین دیگه، همیشه تو نمایشگاه کتاب بدترین جا رو میدن به غرفه کودک و نوجوان. خلاصه اون سال به دلیل اینکه انتشارات ماهور غرفه کودک و نوجوان نداشت، قرار شد ما تو غرفه کودک نوجوان نشر ماهی سیدی این گوشه تا اون گوشه شون رو بفروشیم که سیدی مخصوص کودک نوجوان بود. من سیدی رو گذاشتم که اونجا تو غرفه پخش بشه و اونجا یهو دیدم که با چه کار قشنگ و متفاوتی تو حوزه موسیقی کودک طرف هستم. خلاصه که یه بخش از چیزایی که اینجا میخوام بگم چیزاییه که اون روزا به همکارام تو غرفه میگفتم. آلبوم این گوشه تا اون گوشه ساخته لیلا حکیم‌الهیه که کسیه که سالها کار آموزش موسیقی به کودکان رو انجام میداده، به خصوص تو حوزه آموزش ریتم‌های ایرانی با ساز تنبک. ایشون خواهر نادره حکیم‌الهی، نقاش و مجسمه‌سازه که میشه مادر ترانه الدوستی. کلن خانوادگی هنرمندن. یه خواهر دیگرشون هم نزهت حکیم‌الهی، ایشون هم کار آموزش موسیقی انجام میده. خلاصه لیلا حکیم‌الهی در راستای همین آموزش تنبک سال 1381 یه کتابی مینویسه به نام لطف تنبک که توسط انتشارات ماهور منتشر میشه. این کتاب در واقع یه کتاب آموزش تنبک برای بچه هاست که 54 تا درس داره و بچه که با این درس ها جلو میره همزمان هم تکنیکای تنبک رو یاد میگیره که با یه شعر و موسیقی بچگونه داره بهش عرضه میشه، همین که با کلی از ریتمای موسیقی ایرانی آشنا میشه و در نهایت هم این که برای هر کدوم از اینها داره یه تصنیف ایرانی میشنوه که اولش دستگاهش هم بهش معرفی میشه، یعنی گوشش کاملا با موسیقی ایرانی پرورش پیدا میکنه، هم از لحاظ ریتمی هم از لحاظ نوت‌های موسیقی. مثلا این درس رو گوش کنید که درباره ریتم 6/8 که مربوط به سی دی لطف تنبکه که سالها بعد ضبط و منتشر شد.
6/8 چارگاه با صدای تار و کمانچه.
تو ضربه تازه با تنبکینا دست دست باد تا دست آفرین مرحبا نازین شست میزنی روی این ساز چوبی راست چپ و پشکن و تون این دو ضربی داره اسم خوبی 6/8 یک تنبک رو میزنی تو ضربه تازه با تنبک اینو دست دست با دو تا دست آفرین مرحبا نازیش هست میزنی روی این ساز چوبی راست چپ و پشکن و تم این دو ضربه داره اسم خوبی چشمشتم.
یه کاری که لیلا حکیم الهی تو کتاب لطف تنبک و بعدها تو سیدیش انجام داده اینه که اول یه تکنیک تنبک رو اسمش رو میگه، توی یه قطعه ساده تمرینش رو میده، بعدش همون تکنیک رو توی تصنیف پیچیده تر تمرینش میکنه. البته کل آلبوم تو قالب تصنیفهای کودکانه است، یعنی همه قطعات شعرهای بچگونه و ملودیای ساده داره. مثلا تو این تمرین اول تکنیک راست و چپ رو تو تنبک یاد میده.
راست و چپ، ماهور، با صدای تار.
راست 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 چپ 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 گاهی روز و گاهی شب چپ 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 راست 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 برعکسش هم در اینجاست یکی هشت و یکی هفت یکی آسان یکی سخت هفتم چپ شد هشتم راست درس امروز این دوتاست.
بعد که این تکنیک رو معرفی کرد حالا میره سراغ یه تصنیف پیچیده تر که این تکنیک توش به کار رفته، تصنیفی به نام مارمولک شکمو.
مارمولک شکمو، ماهور، با صدای سنتور. تو آفتاب خود را زده بود به خواب هر پشه ای می جنبید با زبانش می غاپید گفتم تو با این لاغری چه دله ای چه پرخور گفتا می خوام بشم روزی مثل جدم دایناسور.
در واقع این کتاب لطف تنبک داره نقش یک دوره آموزشی ابتدایی موسیقی ایرانی رو برای کودکان بازی میکنه، یعنی دوره آموزش موسیقی به کودکان ولی برای بچه‌ای که میخواد گوشش با موسیقی ایرانی پرورش پیدا کنه نه موسیقی غربی. و به نظر من هم اصلا ارزشش به همینه، چون جای یه همچین دوره آموزشی برای کودکان خیلی خالیه. برای اینکه بخوایم در مورد این جمله آخر من صحبت کنیم، یعنی بخوایم در مورد ارزش و اهمیت آثاری مثل لطف تنبک و این گوشه تا اون گوشه صحبت کنیم، باید یه مقدمه کوچیک بگیم که اصلا داستان آموزش موسیقی کودکان تو ایران چیه؟ بعد ببینیم که این آثار این وسط چه کاری رو دارن انجام میدن.
اون چیه؟ یا کیه؟ هر نفر یک دونش کافیه دست و پاش معمولا چوبیه واقعا یک چیز خوبیه بند نمیشه ولی رودو ها پس که پاکون نشه کله ها واسه یه تنبری آخرش مثل مشمنبری تنبری منبری فهمیدم فهمیدم سندری 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 سندری.
آموزش موسیقی کودکان تو دنیا به این هدف انجام میشه که بچه از سن پایین درک موسیقی رو شروع کنه و حس زیبایی شناسیش تقویت بشه، و چون اینها داره تو سن پایین اتفاق میفته شاید باعث رشد مهارت‌های دیگه هم تو مغزش بشه. یعنی اصلا هدفش پرورش موسیقیدان نیست، بلکه هدفش رشد کودک تو همه زمینه هاست. همینطور که هدف درس ریاضیات تو مدارس هم پرورش ریاضیدان نیست، هدفش نظم بخشیدن به ذهن و یاد دادن یه نوع طرز تفکره. تو اکثر جای دنیا هم آموزش موسیقی از پیش از دبستان شروع میشه و بعدش تو مدارس هم جزء طرح درسشونه. حالا هر جایی با توجه به فرهنگ خودش طرح درس به خصوص خودشو داره. مثلا تو اروپا رو موسیقی کلاسیک تاکید بیشتری میکنن، یا مثلا تو هند مقدماتی از راگاهای هندی رو هم بهشون یاد میدن. حالا داستان آموزش موسیقی به کودکان تو ایران این شکلیه که اگه شما یه پدر مادر روشنفکری باشید که احساس کنید که بچه نیاز داره که موسیقی رو از کودکی یاد بگیره و دست بچه‌تون رو بگیرید و ببرید یه آموزشگاه موسیقی، اون مسئول آموزشگاه موسیقی به شما میگه که بچه رو باید بفرستیم کلاس عرف. عرف با الف. حالا کلاس عرف چیه؟ دوره عرف یکی از متدهای آموزش موسیقیه که کارل عرف به همراه همکارش تو دهه 20 میلادی تدوین میکنه. کارل عرف هم همون آهنگساز آلمانیه که ازش قطعه کارمینا بورانا رو احتمالاً هممون خوب به خاطر داریم. تو متد عرف عناصری مثل بیان، آواز خوندن و ریتم استفاده میشه و در واقع موسیقی با نمایش و حرکت قاطی میشه که شبیه دنیای بازیای بچه‌ها باشه و از طریق اون بشه مهارت‌های ذهنی و شنیداری کودکان رو تقویت کرد. متد عرف دقیقاً روی این تفکر بنا شده که موسیقی برای هر بچه‌ای با هر توانایی و استعدادی میتونه مفید باشه. عرف توی آموزش ریتم از اسم حیوانات، اسم بچه‌ها، اسم گل‌ها و کلا اسمای کودکانه استفاده می‌کرده. سازهایی هم که توی این متد استفاده میشن سازهای کوبه‌ای هستن و مهمترینش هم ساز زایلوفون کوچیکه که توی ایران بهش ساز عرف هم میگن و مثل یه سنتور کوچیکه که میله‌های رنگی با اندازه‌های مختلف داره که هر کدوم برای یه نوت خاصن و با دو تا اصطلاحاً چکش چوبی سرگرد روشون میزنن و صدا تولید میکنن. حدودای سال 46-47 شمسی متد عرف توسط دکتر سعید خدیری که خودش دانش آموخته مکتب عرف تو آلمان بود وارد ایران میشه. ایشون که دکترای آموزش موسیقی داشتن بعد از برگشت به ایران کارگاه موسیقی کودکان سازمان رادیو تلویزیون رو بر مبنای متد عرف راه اندازی میکنن که الان اسمش شده مدرسه هنر و ادبیات صدا سیما. این متد اون سالها مورد استقبال بچه‌ها و خانواده‌ها قرار گرفت، ولی از همون سالها تا به امروز این نگرانی بوده که این متد گوش کودک رو بر اساس فواصل و گام‌های موسیقی غربی پرورش میده و ذهن و گوش کودک رو با موسیقی ایرانی بیگانه می‌کنه. مهدی آذرسینا یکی از شاگردای دکتر خدیری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که دکتر خدیری از همون سال 50 به این فکر افتاد که سازهای ایرانی رو وارد متد عرف کنه و از اساتید بنام تو این زمینه استفاده میکنه، مثل غلام حسین بیکچخانی برای آموزش تار و احد بهجت تو آموزش سنتور و همچنین بعد به فکر سازهای محلی افتاد و مثلا برای آموزش تار آذربایجانی از علی سلیمی استفاده میکنه که پیام مقدم تو قسمت 8 پادکست مترونوم داستان زندگیش رو تعریف کرد. ولی متاسفانه بعد انقلاب دکتر خدیری از ایران خارج میشه و این تلاش ها همه بی ثمر میمونه و متد عرف به همون شکلی که دهه 40 وارد ایران شد به عنوان تنها متد آموزش موسیقی به کودکان تو همه آموزشگاه های ایران تدریس میشه. سالها بعد همین مهدی آذرسینا کتابی تألیف کرد در 2 جلد به نام از متد عرف تا چهارگاه که متد عرفی باشه با نیم نگاهی به دستگاه‌های ایرانی. حالا با این توضیح طولانی برگردیم به جمله‌ای که چند دقیقه پیش گفتیم. اینجاست که به نظر من ارزش آثاری مثل لطف تنبک و این گوشه تا اون گوشه مشخص میشه. حالا توی همچین فضایی که ما تو ایران یه تشکیلات منسجم برای موسیقی کودک نداریم، روز به روز هم مردم بیشتر دارن با موسیقی دستگاهی ایران بیگانه میشن و استقبال از موسیقی‌های دیگه داره بیشتر میشه. همینطور تو فضایی که موسیقی ایرانی همیشه محکوم میشه به اینکه غمگینه و سین پایین نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، توی همچین محیطی کتاب لطف تنبک میتونه نقش یک متد آموزشی برای کودکان رو بازی کنه که هم دوره آموزشیه، همین که برای ساز تنبک که از سازهای ایرانیه و همین که تصنیفایی که توش ساخته شدن در دستگاه‌های ایرانی‌اند و تصنیفای بسیار شادی‌اند. به خصوص این گوشه تا اون گوشه که کلاً تصنیفای کودکانه است که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم. قطعه برف از آلبوم این گوشه تا اون گوشه رو بشنویم که اولین تصنیف این آلبوم و در مایه دشتیه. بعد برمیگردیم در مورد آلبوم این گوشه تا اون گوشه بیشتر صحبت می‌کنیم.
برف اومده بیا بیا دلم چلتاب شد، اگر که زودتر نجنبی یهو دیگی تموم شد و آم شد. این برف ریزه چه خوشگل و تمیزه، انگار هزار تا پنبه از آسمون میریزه. نگاش کنین چه شیطونه میرقصه و میشینه روی دلی که ریزه.
بیشتر گفتیم که لیلا حکیم الهی در سال 1381 کتاب لطف تنبک رو نوشت. اون موقع هنوز سیدی کار در نیامده بود. بعد از اون خودش خوشش میاد از تصنیف ساختن برای کودکان و احساس میکنه که میتونه استعدادش رو تو این زمینه به کار بگیره و آلبوم برای کودکان منتشر کنه. به خصوص اینکه این تصنیفای کودکانه‌ای که میساخته و موقع آموزش موسیقی ازشون استفاده میکرده، بعدها از زبون بچه‌های دیگه شنیده بوده و دیده که بچه‌ها باش خیلی ارتباط برقرار کردن و بینشون پخش شده. خلاصه اینجوری میشه که شروع میکنه با همکاری مؤسسه ماهور یه آلبومی تولید کنه که دستچینی از تصنیف‌هایی بوده که ساخته بوده و بین شاگرداش طرفدار داشته، به این هدف که این آثار رو ثبت کنه و موندگار بشن. چیزی که با گوش دادن این آلبوم به سرعت نظر آدم رو جلب میکنه اینه که با اینکه آلبوم برای کودکان تولید شده، ولی کاملا کار جدی گرفته شده و حرفه‌ای تولید شده، برعکس بسیاری از موزیک کودکی که این روزا تولید میشن و فالشی‌های بسیار زیادی دارن. یکی از مهمترین مساقای تولید حرفه‌ایش هم استفاده از نوازنده‌های حرفه‌ای موسیقی ایرانی تو این آلبومه. در صدرشون پیام جهانمانی از شاگردان معروف حسین علیزاده که مشهوره به این که نوازندگیش بیشترین شباهت رو به حسین علیزاده داره. به خصوص تو قطعه پاییز تو بیات کرد که قشنگ رد پای حسین علیزاده رو میشه تو مزراب‌های پیام جهانمانی پیدا کرد. قطعه‌ای که به خاطر ریتم و کشش‌هایی که داره بزرگ سالا بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنه. Thank you.
صدای قشنگ گوش کن صداش چه قشنگه.
همینطور که از قطعه پاییز که الان پخش شد معلومه، آلبوم طیف سنی بزرگی و هدف قرار داده. مثلا آهنگای مسواک، برف، سلام دبستان، اینا برای مخاطب 5-6 ساله است که ریتم‌های تندتری دارن و شعراشون طوریه که دقیقاً روی ریتم سواره و کشش‌های خیلی کوتاهی دارن. مثلا میگه که یک گربه یه چلاق بی دل و دماغ، تق 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 تق، از هجاهای خیلی کوتاهی توش استفاده شده. ولی برعکس قطعه‌ای مثل پاییز، مدرسه، همون بوی خوب دفتر نو، هجاهای طولانی و ریتم کنتری دارن. با اینکه تصنیف‌های خیلی زیبایی هم هستن، ولی به احتمال زیاد بچه‌های سنای پایین زیاد باهاش ارتباط برقرار نکنن. تو تصنیف مدرسه که قشنگ میگه نوجوان مدرسه رو، یعنی همونجا هم نشون میده که مخاطبش اینجا یه نوجوانه.
بوی خوب دفتر نو، مشق نو با جوهر نو، شور دل با شادی جان در شروع دوره نو، هر نشان از مهر جدید ای عزیز مدرسه رو، با تو گوید راز قشنگ گوش کنو آن را بشنو.
آلبوم خیلی خوب بچه ها رو با دستگاه های ایرانی آشنا میکنه و تنوع خیلی خوبی از دستگاه های ایرانی داره. ضمن اینکه خیلی از جمله بندی های آشنا تو تصنیف ها استفاده کرده که گوش بچه رو با این جمله بندی ها عادت بده. دستگاه ها هم خیلی خوب با توجه به محتوای تصنیف ها انتخاب شدن. مثلا توی تصنیف گنجشک اسیر که توی دستگاه چهارگاهه، خیلی قشنگ با گوشهای مختلف بازی میکنه که حسای غم و شادی و امید رو برسونه.
خبر دارم خبر، بیا بشنو خبر، بیا جلو ای بچه جون، ای بچه ی شیرین زبون خوب و مهربون، میخوام بگم برای تو یه ماجرای راز پنهان.
این قسمت دران 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 اینو تو قطعات چارگاه احتمالا خیلی زیاد شنیدین. تو قطعات حسین علیزاده تو آلبوم صبحگاهی هست، تو قطعات پرویز مشکاتیان تو آلبوم دستان هست. یه جای دیگه هم البته هست که اینجا چون بحثمون بحث موسیقی کودکانه، میخوام به اونم اشاره کنم. اونم تیتراژ مجموعه قصه‌های تابتا یا به قول خودمون زیزی گلوه که ساخته بهرام دهقانیاره و وسط تیتراژ میره چارگاه و دقیقا همین ریتمو استفاده میکنه. البته اون تیکه خبر دارم خبرم ممکنه آدمو یاد موسیقی شهر موشا بندازه، ساخته همین بهرام دهقانیار که اونم اتفاقا تو دستگاه چارگاهه. آلبوم جنبه‌های خلاقانه توش زیاد داره. اسم آلبوم که یه قسمت از شعر قطعه پاییزه، این گوشه تا اون گوشه، یعنی هم شیطنت و بازی کردن بچه‌ها رو به یاد ما میاره، هم نگاهی به موسیقی دستگاهی داره که از این گوشه به اون گوشه میره. ریتم هم تو این کار و البته تو لطف تنبک بسیار متنوع و خیلی فضای موسیقی ایرانی داره. مثلا یادتونه که تو قسمت اول پادکست در مورد ریتم لنگ صحبت کردیم، تو قسمت 14 هم یه اشارهی بهش کردیم. ریتم لنگ ریتمیه که عین یه آدم لنگه، یه پاش بلندتر از اون یکیه. مثلا یک دو یک دو سه، یک دو یک دو سه. حالا فکر می‌کنید لیلا حکیم الهی چجوری این ریتم رو معرفی کرده که تو ذهن بچه بمونه؟ یه تصنیف درست کرده با ریتم لنگ به اسم گربه لنگ. تصنیف رو که میشنوید سعی کنید باهاش بشمارید. مثلا همینجوری که میشنوید یک گربه یه چلا، یک دو یک دو یک دو سه، یک دو یک دو یک دو سه. یه تیکش چهار تاست، یه تیکش سه تاست.
یک گربه یه چلاق بی دل و دماغ، دو سه روزه پیدا شده اون بره با، مثل پیراس با این که هست خیلی جوون، یه پاش کوتاس یه پاش بلند چنا میزون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون. میخوابه زیر اون درخت توت پیر، نمیزنه حتی لبی به ظرف شیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر.
البته به غیر از بحث موسیقی، از لحاظ محتوا هم آلبوم داره یه مجموعه خوبی از سنت‌های ایرانی رو معرفی میکنه. یلدا، چهارشنبه سوری، حاجی فیروز، نوروز.
حاجی انار هندونه امشب چقدر فراوونه، حاجی انار هندونه امشب چقدر فراوونه. میشه عمر روز یواش یواش میرسه عید نوروز، پاییز یه جاشو میده به زمستون، بهار میاد همیشه از پس اون.
سه‌شنبه آخر سال امشب، جشن صدا و نور و حال امشب، چاشم به سوری شده باز دوباره، از رو آتیش بپر که چند روز دیگه بهاره. چاشم به سوری شده باز دوباره، از رو آتیش بپر که چند روز دیگه بهاره.
هی دو بشکن زد و رقصید حاجی فیروز، هی دویر زنگی زد و شعر خوند واسه نوروز، دل خوش به سلامی و علیکی منو خندوند، اسمش رو که گفت سالی روز قلبمو لرزوند. هر باب خودش بز بز قندی نمیخندی، تا سر بالا کرد حاجی رو دید خنده رو فهمی. سالی یه روز اومد ولی از بس که قشنگ بود، یک سال تموم چشم و دلم منتظرش بود.
عید آمد و گل آمد و نوبت بهاره، بلبل ز رنگ و بوی او شاد و بیقراره.
سوره گل بنگرید دوباره،
بزرگ، مادر بزرگ، دایی و خاله و عمه و عمو، در کوچه همسایه و موقع دیدن آشنا بگو. عید همه مبارک باد، عید همه مبارک، عید همه مبارک باد، عید همه مبارک.
بعد از استقبالی که از آلبوم این گوشه تا اون گوشه صورت گرفت، خانم حکیم الهی به فکر افتاد که نسخه صوتی کتاب لطف تنبک رو هم منتشر کنه، که اونم تو دو تا سیدی در سال 87 منتشر شد و قسمتایی که از لطف تنبک تو این قسمت شنیدیم مربوط به اون آلبومه. این قطعه گربه لنگ در واقع یکی از درسای کتاب لطف تنبکه که برای آموزش ریتم لنگ گذاشته بود و در دو نسخه 5 ضربی و 7 ضربی آورده شده که به طور نمونه تو آلبوم این گوشه تا اون گوشه هم اومده. یه قسمت ریتم خوانی هم داره به نام اسخری که اون هم یه نمونه است از یه کار دیگه خانم حکیم الهی به نام ماجراهای اسخری، که شعرهای لیلا حکیم الهی با آهنگسازی پژمان حدادی و صدای زنده یاد مرتضی احمدیه و در سال 94 منتشر شده.
اسخری اینجوری میری مدرسه، تو رو به خدا راست بگو شوخی بسه، امروز مگر بازم میخواد بسازه اسخر ما یه ماجرای تازه؟ با این جوراب چرک لنگ لنگه نازمتون ببینه تا چی میگه؟ مبارکه ماشالله.
به عنوان نکته آخر تو این قسمت اینو بگم که از نظر من نکته آلبوم این گوشه تا اون گوشه فقط این نیست که یه آلبوم موسیقی کودک باشه در دستگاه های ایرانی، بلکه به نظر من یه آلبوم خوب تو این زمین است به خاطر همه خلاقیتی که توش به کار گرفته که یه مجموعه شاد با تولید حرفه‌ای رو برای بچه ها بسازه که در کنارش گوش بچه ها هم یک کم با موسیقی ایرانی، با گامهاش، ملودیاش، ریتماش، با مجموعه موسیقی ایرانی آشنا کنه. همینطور که قبلا گفتیم، هدف آموزش موسیقی کودکان این نیست که موسیقی دان تربیت کنه. و در نتیجه وقتی میگیم آشنایی بچه ها با موسیقی ایرانی، هدف این نیست که حسین علیزاده تربیت کنه. حالا تربیت شد چه بهتر. حرف ما اینه که اگه فکر میکنیم که موسیقی ایرانی به عنوان یکی از عناصر فرهنگی ایران باید ارزشش شناخته بشه و حفظ بشه، راهش آلبومایی مثل این گوشه تا اون گوشه است، راهش دوره آموزشی مثل لطف تنبکه، راهش اینه که وسط تیتراژ برنامه کودکی مثل زیزی گلو موسیقی رو ببریم تو چارگاه. من خودم یک سال و نیم پیش که این پادکست رو شروع کردم میخواستم که از همه سبک‌ها تو این پادکست صحبت کنم، از پاپ بگم، از راک که عشق خودمه بگم، ولی هرچی که بیشتر جلو رفتم و رو موسیقی ایرانی دقیق تر شدم احساس کردم که چقدر حیفه که اینو از دست بدیم و اگه بخوایم از دست ندیم باید از کودکی شروع کنیم و از همون بچگی گوششون رو عادت بدیم.
از دل برن کن کینه و ترس و غم و حسرت، رو کن به سوی شادی و خنده و محبت. از دل برن کن کینه و ترس و غم و حسرت، رو کن به سوی شادی و خنده و محبت. لبخنده بنشان به لب چون گلی فریبا، تا سال نو روشن شود از غروب رویت، تا سال نو روشن شود از غروب رویت. به نوروز.
در پایان این قسمت من دو تا معذرت خواهی دارم. اول از همه از شما شنوندگان خوب پادکست کرونت به خاطر بدقولی معذرت خواهی میکنم که نتونستیم ماه قبل به خاطر مشکلاتی که برامون پیش اومد اپیزودی داشته باشیم، ولی سعی میکنیم که دیگه همین روند ماهی اپیزود رو نگه داریم و دیگه بدقولی نکنیم. یه عذرخواهی هم میکنیم از آقای نوید قائم مقامی، طراح آلبوم برچله کمان اشک، که ما تو کاور قسمت قبل از تری که ایشون برای آلبوم محسن نامجو زده بودن استفاده کردیم بدون اینکه از ایشون کسب اجازه کنیم. مرسی از اینکه با یه قسمت دیگه از پادکست کرون با ما بودیم. این قسمت 17 پادکست کرون بود و من بردیا دوستی هستم از یکی از دهات آمریکا.
شادی جان در شروع دوره نو، هر نشان از مهر جدید، ای عزیز مدرسه رو با تو گوید راز قشنگ، گوش کن و آن را بشنو. کودک محبوب و تمیز، نوجوان خوب و عزیز، کودک محبوب و تمیز، نوجوان خوب و عزیز، با شهامت و پرتوان از دل و جان، با چهره ای شاداب و خندان برخیز. آمد زمان کوشش و وقت کارو، هنگامه ی شور و نشاط پاییز. وارهان تن از غبار سوسی و تنبلی، چون درختان در خزان از خشکی و زردی برگ ملی. بانگ زنگ مدرسه را بشنو که میخواند تو را خوب نما.